بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 167 نهج البلاغه مطالبی رو راجع به قرآن میفرمایند، بعد از قرآن تعابیری به اسم خیر و شر استفاده میکنند و راجع به اونها توضیحاتی میدن. من یکی یکی اینها رو عرض میکنم خدمت شما. یه خطبه تقریبا پیوسته است به هم. حضرت فرمود همون طوری که ابتدا خطبه هم نوشته فی اول خلافتهی، همون اوایل بود که امیر المؤمنین اینگونه فرمود: ان الله تعالی سبحانه انزل کتابا حادیا، خدای متعال سلام علیکم و رحمت الله، نازل کرد یک کتابی که این کتاب حادیا هدایتگر است، بین فیه الخیر و الشر، تبیین شده، کاملا واضح شده در این کتاب خیر و شر، جایگاه هر کدام از این دوتا کاملا واضح شده. کسی نمیتواند بگوید من نمیدانستم خیر چیست، نمیدانستم شر چیست. کاملا تبیین شده، بیان شده. این بیان رو هم قبلا یادم عرض کردم خدمت شما، میگن فلان چیز بیان است یا فلان حرف بیان است. بیان یعنی چی؟ بیان یعنی اون چیزی که بین دارد. سلام علیکم و رحمت الله. بین میگن بین ایران و عراق یک فاصله است، کاملا این دو از هم جدا هستند. بیان است یعنی بین خیر و بین شر کاملا فاصله است. این خیر این شر قاطی به هم نیستن که انسان اشتباه کنه بگه نفهمیدم، متوجه نشدم. از اون طرف در مقابل بیان مبهم است. مبهم یعنی یه چیزی که مخلوط به همه، نمیشه جداش کرد بگه از اینجا تا اینجا مرز شما، از اینجا تا اونجا من، نه، اینا با هم مخلوطه. به بهائم بهائم میگن، به حیوانات میگن بهائم. چرا؟ چون اینها حد تشخیص ندارن، نه میتوانن درست تشخیص بدن، نه میتوانن درست بگوین که طوری بگه که ما بفهمیم. خیر، زاو اونها میگن بهائم، مبهمن. در مقابل انسان بیان حرف میزند، بیان دارد، میتواند مطالب رو به دیگران انتقال بده. حضرت فرمود کتابی که خداوند فرو فرستاد یعنی قرآن، اولا هادی است، هدایتگر است، ثانیا بیان فیه الخیر و شر، تبیین کرده، کاملا واضح بیان کرده خیر و شر را. و این خیر و شر در واقع همون هدایت قرآنه. قرآن چگونه هدایت کریست؟ بعضی ها میگن خب من خیلی قرآن خوندم، چرا هنوز دلم آروم نشده، چرا هنوز مؤمن متقی اونجوری نشدم. اینا فکر کردن قرآن مثلا میاد جای آدم تصمیم میگیره، قرآن میاد بهت میگه آقا بی زحمت این نگاه آلوده را نکن، جلو چشمتو میگیره. این حرف ها نیست. قرآن هدایت بودنش به این است که بیان فیه الخیر و شر، تبیین شده خیر و شر در او. اما چه کسی باید به این خیر و شر عمل کنه؟ خود ما. قرآن میگه این خوب این بد، این راه این شاه، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، به خودته. ولی او هدایت است، هدایتش اینه که خیر و شر کاملا واضحه، مبهم نیست. حضرت فرمود فخذوا نهج الخیر تهتدوا، عزیزان راه خیر را پیش بگیرید تا هدایت بشوید. اگر کسی خواست به هدایت برسد حتما باید کجا بره؟ باید خیر را انتخاب کنه. کسی که اهل شر است سرانجام شر به بهش نمیخوره، سرانجام جاده بندرعباس به مشهد نمیخوره، جدای از همه. خذوا نهج الخیر تهتدوا، اگر هدایت میخواهید راه خیر رو پیش برید. واصطفوا عن سمت الشر تقصدوا، صدفه اصطاف به معنای روگردانی اعراض، اعراض کنید از سمت شر، از جهت شر، از طرف شر، به سمت شر حرکت نکنید. تقصدوا، تقصدوا یعنی مسیر را مستقیم انتخاب کنید. این جایی که تو داری میری به سمت شر این بیراه است، تو هیچ وقت بیراه نرو، راه مستقیم که راه خیر است، که راه هدایت است، که راه قرآن است را ادامه بده. حالا حضرت در واقع دارن این خیر را برای ما معنا میکنن. خیر چیست؟ آقا جان امیرالمومنین، ما قرآن خوندیم، فهمیدیم قرآن خیر و شر است، باید به قرآن عمل کنیم تا هدایت بشیم به بهش برسیم. خب خیر چیست؟ مصداق اتم و بارز این خیر کدام است؟ حضرت می فرماد الفرائض الفرائض، واجبات واجبات. کدام واجبی بالا، کدام شیعی بالاتر از واجبات می تواند انسان را به مسیر هدایت برساند؟ کدام خیری بالاتر از واجبات است؟ هیچ. کدام دست به جیب شدن و انفاق کردن و دست بچه یتیم گرفتن رو به اندازه نماز اول وقت خوندن، نماز با حال خوندن، نماز با توجه خوندن؟ هیچ. فرمود الفراز الفراز، اونا هم مستحبن، واجب است که انسان رو خیلی میتونه پیش بندازه. الفرائض الفرائض، ادوها الالله تعدکم الالجنه، ادا کنید واجباتتون رو تا خداوند برساند شما را به بهشت. واجبات کفایت میکنه. در زندگی مرحوم های بهجت خوندید دیگه، پدر ایشون رو از انجام مستحبات منع کرده بود. حرف پدر هم که واجبه. ایشون تا وقتی پدرش زنده بود هیچ کدام از مستحبات را، حتی اونطوری که نقل کردن قنوت نماز رو هم نمیخوند، چون قنوت هم مستحب دیگه، اقل واجب اکتفا میشد. پدرش گفته بود فقط اقل واجبات رو درس خوندن. اما این آقای بهجت عارفی که ما میشناسیم، عرفان ناوی که داشت، از کجا بود؟ از همین واجبات. فرمود ادوها الالله، نمیخوام بگم مستحبات نها، مستحبات سر جاش. حرف ما اینه که یه عده واجبات رو رها میکنن برای مستحبات، نمازشون رو رها میکنن برای مجلس سید الشهدا، با اینکه مجلس سید الشهدا واجبات را میسازد به برکت حسین ابن علی است که نماز و روزه و امر به معروف اقامه شد، ولی این دلیل نمیشه که ما هیئت بگیریم نماز نخونیم. نه، واجبات مهمه. فرمود ادوها الالله، ادا کنید واجباتتون رو. اگر شما این وظیفه را انجام دادید تعدکم الالجنه، خدا هم میرساند شما را، میبرد شما را به سمت بهشت. ان الله حرم حراما غیر مجهول. حضرت دوباره برمیگردن به این بیان بودن. حضرت فرمود تمام خیر و شر در قرآن بیان است، واضح گفته شده. خب یعنی چی واضح گفته شده؟ فرمود ان الله حرم حراما غیر مجهول، خداوند حرام هایی که حرام کرده واضحه، اینطور نیست که گفته باشه بعضی از حرام ها را به شما نگفتم، میخوام سر کارتون بذارم، شما برید بعضی از اعمال رو انجام بدید، بعد که وارد قیامت شدید بگم آقا فلان عمل هم حرام بود، میخوام ببرم بدید. نه، این نیست. جهلی در مورد، جهل علمی نداریم، جهل عملی داریم ها. جهل عملی یعنی میدونیم نگاه به نامحرم حرام، نگاه میکنیم، این جهل عملی است. اما جهل علمی نیست. تلاش کنیم از روایات، از قرآن استنباط کنیم، استخراج کنیم احکام دین رو. این واجب یا حرام، برو بررسی کن مشخص میشه، یا واجب یا حرام کاملا مشخصه. حضرت فرمود ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول. مدخول به معنای مغشوشه، اون چیزی که قاطی داره، خالص نیست، مثل شیری که داخلش آب بریزن میشه مغشوش، مدخول، یه مقداری آب قاطی شده. حضرت فرمود و احل حلالا غیر مدخول، هر حلالی رو هم که واجب کرد، حلالهای او قشی درشون نیست، شبهه‌ای درشون نیست، کاملا واضحه. نماز واجب است، دروغ حرام است، ربا حرام است، دستگیری از مسکین در حد خودش واجب، بعضی وقتا مستحب، دستگیری از پدر و مادر فقیر واجب، زن و بچه واجب. فرمود همه چی برای شما واجب و حرام بودنش بیان شده. ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول. بعضی از آقایون امثال آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون قائلن که این حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول مربوط به فلسفه احکام است. این چیزی که بندر الان عرض کردم در باب اصل احکام بود، اصل واجبات و محرمات کاملا واضح بیان شده، این عرضی بود که بنده داشتم. آیت الله مکارم میفرماد خب این رو که قبلا حضرت فرمود بیان فی، خداوند بیان کرد، آشکار کرد در قرآن خیر و شر، وقتی که اینجا دوباره میان میفرماد ان الله حرم حراما غیر مجهول، در واقع حضرت یک حرف جدید میخواد بزنه، نمیخواد همون حرف قبل رو تکرار کنه. این حرف جدید چیست؟ اینه که اگر بشینید فکر کنید، با خودتون بسنجید، میبینید حلال های ما و حرام های ما فلسفه ای داشتن، حکمتی داشتن، دلیلی داشتن. حالا این علل و شرایعی که نوشته شد، خیلی ها ایراد گرفتن به ایشون که علل و شرایع درست نیست، چون علت تامه را ما نمیدانیم. علت این که نماز صبح دو رکعته چیست؟ چهار تا حکمت شاید بلد باشیم، به این دلیل به این دلیل این گونه به نظر میرسد، اما بگیم فقط و فقط به این دلیل است، علت تامه را ما نمیتونیم بگیم. رضا بعضی ها گفتن ای کاش ایشون اسم علل و شرایع رو میگذاشت حکم و شرایع، حکمت های شریعت. در هر صورت آیت الله مکارم قائلن این جمله حضرت اشاره به این نکته دارد که شما اگر در حلال خدا و حرام خدا فکر کنید، به این به خیلی خیلی هاشون رو به این نتیجه میرسید که درسته. وقتی که میگه عفت داشته باش، حجاب داشته باش، این حجاب وجوبش کاملا عقلی است، بی حجابی حرمتش کاملا عقلی است، ربا حرمتش کاملا عقلی است، نماز اصل نیایش، اصل پرستش، اصل اطاعت و عبادت، این اصلش کاملا عقلی است، هیچ جای شک نه. حالا درسته که کیفیت نماز رو ما نمیفهمیم، کیفیت پرستش رو ما با دو تا چهار تای عقل نمیخوایم، اما عقل میگوید واجب شدن نماز باید باشد، چون تو نیاز به پرستش داری. اگه خدا رو نپرستی میری بت پرست میشی. بله سکوی پرتاب هستن، اون روایتی هست که هر کسی با مستحبات یک قدم به سمت من بیاد، من 10 قدم به سمت اون میام. این کاملا درسته، ما نفی نکردیم مستحبات را، اما وقتی که یک شخصی تواناییش و قدرتش انجام یا واجب است یا مستحب، یه مقداری توانایی داره، یه نفر میگه من مجلس امام حسین بگیرم یا خمس بدم، خمسی که برام واجب شده، خب دلت و کیفت میگه که بابا برو مجلس امام حسین بگیر، هم کلاس داره هم اسمی در میاره، میگن آقا فلانیه، خودت هم که میگی ما جزء خیرغلامان امام حسین، ولی حسین ابن علی به این راضی نیست، این مجلس مجلسی نیست که ثواب برای کسی داشته باشه، به تو گفتن واجب رو ادا کن، اگر توانایی داشتی مستحب. اول نماز مغرب و عشا رو بخون، اگر خوندی وقت داشتی حال داشتی، نماز شب هم خیلی خوبه، تو نماز شب کار زائدی انجام دادی، یه جورایی برای خدا خودشیرینی کردی، خدا هم به تو یه جواب و یه جزای خاصی میده، اون درسته برای کسی که بتواند، اما این که تعارض شد بین واجب و مستحب، ما واجب رو رها کنیم برای مستحب، به هیچ وجه درست نیست. ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها. این خیلی جمله عجیبی است، خیلی ما شنیدیم که حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، حالا عرض میکنم خدمتتون، امیر المؤمنین فرمود و فضل، افضلیت بخشید، بالاتر شمرد حرمت یک انسان مؤمن را، جایگاه و شخصیت یک انسان مؤمن را بر تمام حرمت ها. این علل حرم کلها یعنی حرمت ها، کعبه یک حرمتی دارد، نماز یک حرمتی دارد که جایز نیست انسان نمازش رو بدون دلیل بشکنه ترک کنه، انسان مؤمن یک جایگاهی دارد، هر کسی یک جایگاهی دارد. حضرت فرمود در مقایسه با تمام اینها حرمت مؤمن از همه اینها بالاتره. یه داستانی هست، حالا من از مرحوم علامه عسکری شنیدم که ایشون یه وقتی یکی از این وهابی ها در هواپیما کنار اینها نشسته بود، ایشون نشسته بود و مرحوم علامه عرض کرده بود، علامه عسکری، سید مرتضای عسکری، گفته بود شما حسین پرستید، مهر پرستید، خاک پرستید، اون تربت سید الشهدا که اونقدر جایگاه داره، شما این مهره را میپرستید نه خدا را. علامه عسکری این مهر تربت را از جیب بیرون آورده بودن، با دست له کرده بودن، این رو گفته بودن نه ما مهر پرست نیستیم، این حرمت دارد تربت سید الشهدا. ولی وقتی که دارد عالم تشیع حرمتش جایگاه شکسته میشه، حرمت سید الشهدا می آید دفاع می کند از حرمت شیعه. اینجوریه کعبه با تمام اون عظمتش که نگاه به کعبه چه عظمتی چه ثوابی داره، فرمود در مقایسه با مؤمن حرمت مؤمن بالاتره. و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 9 صفحه 47 این روایت رو نقل میکنه. امام هشتم سلام الله علیه دارن شرح میدهند حقوق دوستان را. برادران ایمانی و دینی نسبت به هم حقوقی دارن، این روایت مفصله. اینها رو میشمرن، بعد میفرماین من از پدرم امام کاظم شنیدم که یک وقتی آمد روبروی کعبه ایستاد، فرمود ما اعظم حق که، یا کعبه چقدر حق تو بزرگ است، چقدر احترام تو بزرگ است، تو چه خانه مقدسی هستی، تو چه بیت عتیق مقدسی هستی، ولی والله ان حق المؤمن لأعظم من حقه، حق یک انسان مؤمنی از حق تو هم بالاتره. این خیلی جمله است. ما راحت حقوق همدیگر رو نقض میکنیم، ما راحت حقوق همسایه رو زیر پا میذاریم، ما راحت حقوق یک روحانی، یک مؤمنی، هر کسی تو تلویزیون اومد یه حرفی زد، حالا بر ضدش یک هجمه ای شد در حالی که ما او رو میشناسیم، آقا آدم خوبی بوده، اگر اینجا هم اشتباهی کرد اشتباه لپی بوده، بد جا انداختن، کلیپ تقطیع شده، ما هم میریم در جرگه اونهایی که دارن توهین میکنن، تهمت میزنن، شایع پراکنی میکنن، حرمت او رو از بین میبریم. فرمود حرمت مسلم، حالا من هی دارم میگم مؤمن مؤمن، امیر المؤمنین فرمود مسلم، ایمان هم کافی، ایمان هم نمیخواد، صرف اسلام، حرمت یک مسلمان از کعبه بالاتر است. حالا چه برسه به یک مؤمن شیعه امام حسینی، اهل دین و دیانت، اهل حلال و حرام. این خیلی کعبه با اون عظمتش، حرمتش از یک مؤمن پایین تره، جایگاه این شخص، حرمت این شخص بالاتره، اما ما رعایت نمی کنیم، راحت حد که حرمت می کنیم به همه. ففضل حرمت المسلم علی الحرم کلها و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها. شد یعنی محکم کردن، سفت کردن. معاقد به معنای اون جایی که کمربند رو می بندن، مثلا کمر، اون جایی که کمر عقد میخورد، عقد یعنی گره، اون جایی که این کمربند را، ریسمان را، زین را گره میزنند و محکم میشه به اونجا میگن معاقد. جمله به این معنا میشود خداوند محکم کرد، خداوند تضمین کرد، بالاخلاص و توحید، به سبب اخلاص و به سبب توحید حقوق مسلمین را در جایگاه خودش محکم کرد. فرمود مؤمنین، مسلمون ها، کسی که توحید دارد و کسی که مخلص است، اخلاص دارد، کارهاش برای خداست، این حقوقش خیلی حقوق بالایی است. خدا عقد کرده، خدا جره زده از حقوق او را، گفته این گره را هیچ که نمیتونه باز کنه، باید رعایت کنید حق این مؤمن را، مؤمنی که دو تا شرط داره، الاخلاص التوحید. در باب اینکه رابطه مسلمین و اخلاص و توحید چیز، ببین حضرت فرمود حق المسلمین، خب حقوق مسلمین رو ما میفهمیم، چرا فرمود التوحید و الاخلاص، رابطه اینها چیست، چه رابطه بین توحید و اخلاص و شخص مؤمن و مسلم برقرار است؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. نظر اول کسانی هن که میگن اخلاص و توحید علت و سبب رعایت حقه. به شما گفتن حق دیگران رو رعایت کن، میگیم رو چه حساب حقش رو رعایت کنیم؟ میگه بابا موحده، آقا جان مخلصه، حقش رو باید رعایت کنیم. یعنی این دوتا صفت، اخلاص و توحید، صفت کیست؟ صفت اون شخصی که باید حقش رو رعایت کنیم، صفت همون انسان مسلمه. ما که در مقابل یک مسلمی قرار گرفتیم، چون او اخلاص دارد و توحید دارد، باید حقش رو رعایت کنیم. این یک نظر. یک نظر دیگر میگه نه، اخلاص و توحید باعث و علت حفظ حرمت هست. کسی که موحده است باید حقوقش محترم شمرده شود. در این صورت اخلاص و توحید صفت مؤمنی است. ببینید یه وقت ما میگیم تویی که مؤمنی حق دیگران رو رعایت کن. بابا توحید، تو مگه مؤمن نیستی؟ موحد نیستی؟ میگی چرا من موحدم؟ میگه آخه انسان موحد توهین میکنه به دیگران؟ میگیم نه. میگه بابا تو مگه مخلص نیستی؟ میگیم چرا من مخلصم؟ میگه انسان مخلص اهانت میکنه به دیگران؟ میگیم نه. یه وقت به من میگه تو مخلصی، تو مؤمنی، موحدی، احترام دیگران رو رعایت کن. یه وقت میگه تو هر کی هستی باش، طرف مقابلت مؤمنه، موحده، مخلصه، حرمت او رو نشکن. خیلی این تعابیر تعابیر قشنگی از هر دو طرف درسته، چه این که به من بگوید تو مؤمنی حرمت دیگران رو حفظ کن، چه به این که بگوید او مؤمن است تو هر که میخوای باش حرمت ایمان او رو حفظ کن. فرمود فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و دیده. این جمله هم که دیگه خیلی معروفه، حتما شنیدید. مسلمان کیست؟ این که ما هی داریم میگیم و فضل حرمت المسلم علی الحرم کلها و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین، این مسلم و مسلمین کیست؟ حضرت فرمود فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان اون کسی است که دیگران ازش در رنج نباشند، همسایه ها در رنج نباشند. تعبیر آیت الله فقیه ایمانی، خدا انشاءالله حفظش میکنه، فرمود بعضی از پدرها هستن که این زن و بچه میگه کاش یه هفته از خونه بره بیرون، کاش اصلا نیاد، کاش بره زیر ماشین دیگه نبینیمش، از بس اذیت میکنه. یه کسی هم هست که اگه نیم ساعت دیر بیاد دو خونه، این زن و بچه زن میگه کجایی، بیا خونه، خونه نشاط نداره، نیستی، دلمون گرفته. خیلی تفاوته. اون نفر اول فقط زحمت و رنج و دعوا و درگیری داشت، این نفر دوم نشاط داره. فرمود مسلمان اون کسی است که دیگران از دستش راحت باشه، در امنیت باشه، همسایه ها، همکارها، خانواده، زن و بچه، زیر دست ها، کارگرها، همه از دست او در امنیت و سلم باشند. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق. این الا بالحقش مهمه. ولا یهل اذل مسلم الا بما یجب. و جایز نیست، حلال نیست اذیت کردن مسلمان الا اونجایی که واجب است. خب این دوتا رو هم عرض کنم. ببینید فرمود مسلمان اون کسی است که دیگران از دستش آسایش دارن، مگر اونجایی که حق بگوید. اونجایی که تو میخوای حق بگویی ولو دیگران اذیت بشن، بشن، تو باید حق رو بگی. دفاع از حق بالاتر و اولاست از ناراحت شدن و نشدن دیگران. مثال بزنم برای شما، شما دوتا همسایه درگیر شدن، شما هم اون وسط بودی و قضیه را دیدی، الان باید بری به نفع یکی شهادت بدی به ضرر یکی. قرآن هم میگه اگر کسی از شما را به عنوان شاهد خواستن حرام است نروی. تو شاهد بودی، دیدی قضیه رو، باید بری بگی این بنده خدا غیر از تو کسی رو نداره، شهادت واجب است اگر دیده باشه. خب شما رو میبرن در دادگاه، اگر حرف نزنی حق کسی پایمال شده، اگر حرف بزنی یه نفر ناراحت میشه، چپ چپ نگاه میکنه، حضرت فهمون ناراحت بشه. اونجایی که داری حق میگویی ولو این که دیگری ناراحت بشه، بشه. اینجا درست اذیت شد، ناراحت شد، عذابش، عذای با الف، من سلم المسلم من لسانه و یده، از لسان تو، زبان تو اذیت شد، ولی بشه، چون تو داری حق میگی. این الا بالحق معناش اینه، اونجایی که باید بروی حرف بزنی و یکی ناراحت میشه. بعد فرمود لا یحل اذل مسلم، اذیت کردن مسلم به هیچ وجه جایز نیست مگر اونجایی که واجب باشد مؤمن را اذیت کنی. اونجا دیگه واجبه، دیگه نمیتونی بگی حالا بابا این که از خودمون اختلاس هم کرد ولش کن. نه بابا، مسلمان بودنش سر جاش، حد خوردنش هم سر جاش، تعذیر شدنش هم سر جاش، بفرستیمش تبعیدش کنیم. آقا او اذیت کرد، کار خلافی کرد، باید تبعید بشه، تبعیدش کن. خب اذیت میشه. امیرالمومنین فرمود لا یحل اذل مسلم، حضرت فرمود اذیت کردن مسلم جایز نیست، اینم که مسلمانه. بگیم بله، اذیت کردن مسلمان جایز نیست مگر اون جایی که واجب بشه. کجا واجب میشه؟ مثل این مثال هایی که عرض کردم، تعذیر است، تبعید است، حد است، اینها رو باید انجام بدیم. یه روایت عرض کنم محضر شما. آجون امیرالمومنین با این دستندرکاران حکومت خیلی سخت رفتار میکرد، با مردم عادی با مدارا و لطف، اما با دستندرکاران تا اون جایی که میشد با شدت و حدت برخورد میکرد. یه زمان این روایتی که عرض میکنم، مرحوم کلینی در کافی جلد 7 صفحه 260 این روایت رو فرموده: ان امیر المؤمنین امر قنبر ان یضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده 3 اصوات. یه وقتی امیر المؤمنین در مورد یه شخصی حکم کردن در مقام قضاوت، فرمود قنبر 50 تا 60، حالا ننوشته تو روایت، فلان تعداد شلاق به او بزن. قنبر هم شروع کرد به شلاق زدن، فغلط، اشتباه کرد، حواسش پرت شد، 3 ضربه اضافه بر او زد. امیر المؤمنین فرمود که فعقاده علیون من قنبر به 3 اصوات. عقاده معنای تقاص گرفتنه. امیر المؤمنین عقاده یعنی قصاص کرد قنبر را با همون 3 ضربه‌ای که اضافه زده بود. الان قنبر ناراحت میشه، میگه آقا الان حواسمون نبود، اشتباه کردیم دیگه، این حرفا رو نزن. حضرت فرمود خیلی تو اذیت میشی ولی من باید قصاص کنم تو رو. قصاص یکی از اون جاهایی است که طرف اذیت میشه ولی بر ما واجب است که حق را از او بستانیم. لا یحل اذى المسلم الا بما یجب. این رو هم توضیح دادی. این دو خط رو هم بخونیم که دیگه نمونه. حضرت فرمود بادر امر العامه والخاصه، بادر امر العامه والخاصه، این خاصته، سلام علیکم و رحمت الله، در نسخه صبحی صالح داره خاصته، اشتباه، خاصته. بادر امر العامه والخاصه احدكم وهو الموت. برادران، خواهران، بادر مبادرت بورزید، تلاش کنید، همه همتتون رو بگذارید برای اون امری که العامه، امر عمومی است، همگانی است، به پیشانی بشر زده اند این مهر را. و این امر خاصه هم هست، در به پیشانی هر شخصی هم نگاه کنی این مهر خورده. هم به طور عمومی هم به طور خصوصی این امر برای همه شما هست. این امر چیست؟ و هو الموت، مرد. بادر الموت، مواظب باشید میمیرید. مبادرت، توجه، آمادگی، جمع کردن زاد و توشه برای مرد. فان الناس امامكم وان الساعه تحدوكم من خلفكم. چرا باید ما بترسیم؟ چرا باید خودمون رو آماده کنیم؟ حضرت فرمود 2 دلیل داره. دلیل اول، فان الناس امامكم، جلوتو نگاه کن. پدرت مگه نرفت؟ پدر بزرگت مگه نرفت؟ اجدادت مگه نرفتن؟ برادر و خواهر و این و اون و رفیق و دوست و همشهری و مگه نرفتن؟ فان الناس امامكم، یه جمعیت بسیار زیادی از مردم پیش از شما رفتن، اونها وایستادن اون طرف دنیا، هی میگن بیا 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 تو هم به ما میرسی. فان الناس امامکم، خیلی ها مردن و جلوی روی شما هستن، شما را دعوت میکنن به رفتن. و ان الساعه تحدوکم من خلفکم، ساعه یعنی مرگ، تحتو از هدی هدی است، هدی هدی بارها گفتیم اون صدای نغمه ساربانه. ساربان برای اینکه شترها تند حرکت کنن یه آوازی میخونه، یه صدای خاصی. وقتی این صدا بلند میشه این شترها تند تند حرکت میکنن. حضرت فرمود مرگ پشت سر شماست، داره براتون هدی هدی میخونه که شما سرعتتون رو زیاد کنید برسید به اون نقطه آخر، یعنی مرگ. یه عده‌ای از جلو شما را فرا می‌خوانن، یه عده‌ای از پشت سر دارن شما را هل میدن. خب آماده باشید برای مرگ، دیگه چی می‌خواید؟ مرگ قطعی است. نگاه کن دور و برت همه رفتن، تو هم میری. نگاه کن به پشت سرت، چطور داری پیر میشی، چطور داری ضعف جسمانی پیدا می‌کنی، یعنی داری می‌میری، یعنی داره هلت میده به سمت مرگ. فرمود به 2 دلیل آمادگی ایجاد کنید برای مرگ. 1، مردمی که رفتن، دو ساعتی که شما را به سمت مرگ میکشانند. این جمله امیرالمؤمنین در خطبه 100 و خطبه 21 هم آمده، این جمله‌ای که میخوام بخونم، تخففوا تلحقوا، این در خطبه 21 هم اومده، ما اونجا مفصل توضیح دادیم. سید رضی در خطبه 21 بعد از این جمله تخففوا تلحقوا میگه عرب جمله‌ای به کوتاهی و پرمغزی این جمله ندارد. بعد از قرآن و بعد از کلام نبوی هیچ کلامی به اندازه این جمله اثرگذار نبوده، هیچ کلامی مثل این جمله تخففوا تلحقوا دارای مقام نیست، در عین کوتاهی به شدت پرمعناست. حالا معناش چیه؟ معناش اینه تخففوا، خفیف کنید، سبک کنید بارتون رو. اگر کسی سبک بار بود تلحقوا به مقصد میرسه، الهاق لحوق پیدا می کند، می رسد. حضرت فرمود که شما بارتون رو کم کنید، هی پول روی پول انباشته نکن، ساختمون روی ساختمون انباشته نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، بار برای خودت جمع نکن، وزر و وبال برای خودت نیار. این سنگینی ها باعث می شود که درمونده بشی یا به مقصد نمی رسی، خسته می شی، زمینگیر می شی. اگر میخواهی برسی تخففوا تلحقوا. یه قصه جالبی داره، جناب سلمان فارسی وقتی به مدائن رسید برای فرمونداری مدائن، اون تنها وسیله‌ای که با خودش آورده بود یه عصایی بود، یه ظرف آبی که باش وضو بگیره و یه زیراندازی. مردم اومدن گفتن آقا بریم دارالخلافه، گفت من دارالخلافه کار، من امیر نیستم که برم دارالخلافه. سلمان فارسی رفت وسط بازار مدائن یه حجره ای گرفت، گفت اینجا محل حکومت منه، وسط بازار، وسط مردم. یه زمانی در همون جریان خلافت سلمان بر مدائن سیل سنگینی آمد، این مردم مونده بودن زن و بچه رو جمع کنن، پولایی که قایم کردن، فرشای نوعی که خریدن، تلویزیون رو بردارن، برن مغازه جنسا رو شکار کنن، تمام این انباشته های زندگیشون داشت از بین میره. جناب سلمان اونجا یک جمله داره که هاکوا ینج المخففون یوم القیامه، من هیچی ندارم، از دار دنیا یه عصا دارم، یه ظرف آب، یه زیرانداز گذاشتم رو دوشم دارم میرم. اونهایی که سنگین بارشون فردای قیامت هم همینطورن، تا بیان دست و پا رو جمع کنن حساب و کتاب بشن جهنم رفتن. اونهایی که سبکبارن، دنیای برای خودشون اینقدر فراهم نکردن، زود رد میشن. حضرت فرمود تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولکم آخرکم، اونهایی که قبل از شما رفتن کجان؟ اونها یک جایی منتظرن تا شما هم به اونها برسید، سور اسرافیل به صدا در بیاید و همه شما به سمت قیامت حرکت کنید. اونهایی که در برزخان منتظرن، الان هم منتظرن، منتظرن تا صدای قیامت بلند شود. حضرت فرمود که بابا بار خودتون رو سبک کنید، اونهایی که الان در برزخان گرفتارن، شما هم میرید در جلگه گرفتاران و بدهکاران اونجا اذیت میشید، سبک بال بشید، برید اونجا بمونید، صدای اسرافیل که در آمد بهش بروید، نهایت معطل بشید در صف. اتقوا الله فی عباده و بلاده، من اون عذرخواهی میکنم برای این یه خطی که نمیشه بذاریم یه روز دیگه، یکم هم طولانی شد. اتقوا الله فی عباده و بلاده، مردم تقوای الهی را داشته باشید. یک در مورد مردم، مردم خیلی مهمن، حقوقشون رو رعایت کنید، اذیتشون نکنید. دو و بلاده، در مورد بلاد مؤمنین هم باید حقوق را رعایت کنید. سرزمین اسلامی حقوقی دارد، این محیط زیست حقوقی دارد، عرض خواهیم کرد. فانکم مسئولون حتی عن البغاء والبهائم، شما مسئولید، از شما سوال و جواب میشه حتی از بقا، بقا یعنی یه تیک زمین، از زمین سوال میشه چرا این زمینی که بهت دادیم بایرش کردی، چرا این زمینی که بهت دادیم محصولش رو خوب رشد ندادی. عن البقاء والبهائم، از حیوانات شما سوال میشوید چرا زدی، چرا غذا بهش ندادی، چرا بیش از اندازه بار روی او گذاشتی. حضرت فرمود از همه اینها سوال میشه. و اطیعوا الله ولا تعصوا، اطاعت کنید خدا را، اسیان نکنید. و اذا رأیتم الخير فخذوا به، اول خطبه را نگاه کنید، حضرت فرمود ان الله تعالی سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. این جمله اول خطبه است. جمله آخر خطبه و اذا رأیتم الخیر، همون خیری که در قرآن بود، همون خیری که توضیحش رو دادیم، هر وقت او رو دیدید فخذوا به، این خیر را بگیرید، انجامش بدید. و اذا رأیتم الشر فاعرضوا عنه، هر وقت هم شر را دیدید از او دوری کنید. این از باب رد العجز عن الصدر، یعنی انتهای کلام را به ابتدای کلام برگردونه. یه جمله هم بگم و دیگه زحمت رو کم کنم. ببینید این حرفی که امیرالمؤمنین زد، اتقوا الله فی عباده و بلاده و بقایی که حضرت فرمود، خیلی مطلب مهمی. آدرس میدم خودتون ببینید مفصلش رو در این کتاب شریف مفاتیح الحیات آیت الله جوادی، که بخش مفصلی در باب حقوق حیوانات و حقوق محیط زیست در نظر گرفته شده، خیلی روایات اونجا آورده شده، حتما ببینید. من فقط یک جمله خدمت شما عرض کنم. قرآن کریم میفرماد هو انشأکم من الارض، خدا شما را از زمین به وجود آورد، از جل به وجود آورد. خب حالا چیکار کنیم؟ فرمود واستعمرکم فیها. این استعمار که شنیدید انگلیس استعمارگر، آمریکای استعمار، خدا میگه من هم شما را به استعمار گرفتم. این فقط غرب نیست شما را به استعمار گرفته، من خدا هم شما را واستعمرکم فیها، من شما را به استعمار و استثمار کشیدم در زمین. ولی تفاوت بین استعمار الهی و استعمار غربی در این است. غرب میگوید تو بیا بنده من شو، برده من شو، کارگر من شو، تلاش کن، آباد کن تا من بخورم. تو یه کارگر صفری، تو یه کارگر جزئی، تو فقط باید زحمت بکشی، درآمد برای من، زندگی با رفاه برای من، تو هیچی نیستی. این رو غرب میگه. ولی استعمار قرآنی این است، میگه تو بیا کار کن برای خودت، من زمین را به تو دادم. استعمار استفعاله، یعنی طلب امران، امران با عین یعنی آبادی، میگن امارت فلانی، امارت یعنی ساختمون شیک، ساختمون روپا. فرمود من از شما طلب میکنم آبادی زمین را برای خودتون، من زمین را طوری فراهم کردم که تو اگه کار کنی روش آقای خودت میشی، دست جلو هیچ کسی دراز نیست. این تولیدی که میگیم، حضرت آقا فرما تولید و جهش و تولید، این قرآنه. واستعمرکم فیها، شما باید زمین را آباد کنید. انتظاری که ما از شما داریم اینه که زمین آباد بشه، زمین سرسبز بشه، جای بایر نداشته باشیم در زمین. اونقدر امکانات برای شما فراهم کردیم، میتوانید اگر خودتون زحمت بکشید. ولی استعمار الهی این است که روی پای خودت بیست، برده کسی نشو، نگذار دیگران تو سرت بزنن. حالا این جمله رو بگم و تمام. خب چه کسانی میتوانن زمین رو آباد کنن؟ این استعمار خیلی قشنگه، خداوند به ما گفت زمین رو آباد کنید. چه کسانی میتوانن زمین رو آباد کنن؟ قرآن کریم فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. تنها کسانی میتوانند مساجد را آباد کنند که ایمان داشته باشند. آبادانی مساجد به دست مؤمنین است، آبادانی زمین هم به دست مؤمنین است. کسانی قدرت انما یعمر دارند، کسانی قدرت آبادانی دارند که ایمان داشته باشند. ایمان است که آبادانی می آورد. این که بعضی وقتا دم انتخابات میگن خب حالا متخصص اولاس یا متعهد، ما میگیم متعهد متخصص، ولی متعهد اولویت داره. مملکتی که در او نفاق سر کار باشه، دولتی که در او چشم به غرب کافر بیدین یهودی داشته باشه، آبادانی نمیاره برای جامعه. فقط فقر، فقط فساد، فقط این اوضاع جامعه، اون اوضاع معیشت، اون اوضاع بورس، همینه. چرا؟ چون فرمود مؤمنین میتوانند آبادانی درست کنند. جوان حزب اللهی که رهبری میگوید، یعنی این آیه قرآن، کسانی میتوانند آبادانی بیاورند که حزب اللهی باشند، که جزء حزب الله باشند، که خدایی باشند. همونهایی که مساجد را آباد کردن میتوانند جامعه را آباد کنند. که وقتی در گوش ما نکنم بابا شما برسید به مسجد و محرابتون، شما رو چه به این حرف، نه، مسجدی ها میتوانند جامعه رو آباد کنند، دیگرانی که دلباخته غرب و شرقن اینها نمیتوانند چون ایمان نداره. حدودا یک ساعت طول کشید، خیلی عذرخواهی میکنم. اون عزیزانی که میخوان صوت رو بشنون، ما صوت جلسه قبل یعنی آخر خطبه 167 رو 166 رو جدا کردیم، خطبه 166 قسمت سوم و خطبه 167 رو جدا در سایت قرار میدیم. الحمدلله.